أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دیروز این بحث رو شروع کردیم که فقها تو بحث ما، یعنی بحثی که ما الان چند جلسه ای هست داخلش، اون بحث این بود که اگر دو نفر، یعنی لو باع من له نسبت دار نسبت الکدار، خب این سوال به وجود اومد، اگر کسی که نصف خونه رو داره نصف خونه رو بفروشه، این آیا نصفه خودشه یا نصفه مشاع؟ یعنی اگر اومدم من گفتم نصف این خونه رو فروخته، همون نصفه که مال خودمه حساب میشه یا نه نصفه ای که 25% از مال منه 25% از مال شماست؟ این سوال اصلی ما بود. علتش هم این بود، همینطور که میبینید دو تا علت داره. یک، لفظ نصف خودش معناش اینه که نصف مشاع، مثلا معنای نصف این 50%، 50% اینه من 50% این مال رو به تو فروختم، مشاع علل اشاره. از یه طرف دیگه خب من که نصف مالک نصف بودم، تصرف کردم، بیع کردم، فروختم، به تو گفتم، یعنی برای خودم دارم معامله انجام میدم، این یعنی که نصفه خودم رو فروختم. جناب شیخ آخر سر به این نتیجه رسیدن که نه، نصفه خودش حساب میشه. اگر یه نفری نصف داره اومد گفت من نصف این خونه رو فروختم، نصفه خودش حساب میشه. بعد گفتن ببینید شاهد ما مشهور چی میگفتن؟ مشهور میگفتن نصف مشا، مشهور میگفتن نصف مشا. دلیلشون این بود، میگفتن نصف ظهور در اشاعه داره، بعتو که نصف، نصف بعد از بیع آمده، قید برای بیع، ظهور قید، اقوا از ظهور مقیده، لذا درسته بعتو یعنی مال خودم، ولی نصف یعنی نصف مشا. لذا اگر کسی نصف خونه رو داره اومد گفت بعتو که نسبت دار، این نسبت دار 25% از مال خودش و 25% از مال دیگری حساب میشه. شیخ اینو قبول نکرد. شیخ گفت ما که اینو قبول نداریم، جالبه خود این فقها هم برخلاف حرف اینجاشون در مسئله صداق مثل ما فتوا دادن، مثل ما حکم کردن، برخلاف فتوای خودشون در بحث این لو با من لهو نصفت دار، من لهو نصفت دار، نصفت دار، برخلاف فتوای اینجاشون فتوا دادن. چی گفته بودن؟ دیروز اینم گفتیم، اینا گفته بودن اگر زنی عقد خونده شده، به وسیله عقد خب یک مهریه‌ای ثابت شده، بعد هبه صورت گرفته، زن آمده نصف مهرش را چکار کرده؟ هبه کرده به یک زیدی، خب به برادرش مثلا، بعد بدون دخول طلاق صورت گرفته. سوال این بود آقای زوج مستحق نصف موجوده یا نه مستحق 25% از موجود و قیمت 25% از موهوب؟ این سوال بود که زوجی که الان مستحق نصفه، مستحق همین نصفیه که باقی است یا مستحق به چه معنا میشه؟ یعنی نصفی که در آیه آمده برای شما نصف است، یعنی همون نصفی که هست، یا میخوایم ظهور نصف رو بشکنیم چون دعوامون سر نصفه، اینا گفتن نصف، این نصف در 50%، یا نه وقتی گفته است نصف، نصف اون ما فرستم، نصف یعنی همون نصفی که موجوده، لذا تو ما نحنفی هم نصف یعنی نصفی که برای خودمه، یا بگو زن که آمده نصف مالشو داده رفته، نصف مالی که مال خودش بوده رفته، این که باقی مونده مستقر نشده بوده، هنوز وسط زمین و هوا بوده، وقتی طلاق صورت میگیره اون نصفه که مال خودش بوده رفته، این نصفه که باقی مونده میشه مال زوج. خب اقتضای فرمایش مشهور در اینجا اینه که بگن نصف یعنی مشاء، لذا آیه قرآن که میگه اگر طلاق دادید چی نصف ما فرستو، چیه آیهش؟ فنصف ما فرستم، قبلش که بلد نیستی، فنصف ما فرستم که داره میگه، این نصف یعنی همین نصفی هست، یا نه نصف یعنی نصف علل اشاعه، 25% از این 25% از اون، 25% از اون که هبه شده رفته، خب زنده باید قیمت شد. مقتضای فرمایش مشهور در ما نحن فیه این هست که بیان بگن اینجا هم که عقدی بوده و هبه‌ای بوده و بعد بدون دخول طلاق شده، زوج مستحق 25% از موجوده و قیمت 25% از موهوب. چرا؟ چون نصف در آیه است و نصفی که در آیه آمده علل اشاعه است، پس زوج مالک نصف علل همه ماله، پس 25% از اینو باید برداره، اونم 25%. زوجه چیکارش کردی؟ تلفش کردم، خب قیمتشو بده. در حالی که مشهور گفتن نه، همون نصف موجود. خب بحث دیروزمون رو که شروع کردیم، اگر اشتباه نکنم شماره 1 تبیین مسئله بود، شماره 2 تطبیق بر ما نحن فیه بود، امروز شماره 3 رو میخوایم بررسی بکنیم. خب تطبیق بر ما نحن فیه هم که شد، دیدیم که فتوای مشهور در مسئله صداق منافات دارد با فتوای مشهور در مسئله لوبا عمل لهو نصف دار نصف دار. توجیه، لذا این کلمه توجیه اینجا معنا میشه، ولی توی مکاسب تا اینجا توجیه معنا نداره. باید توجه به این منافات بین فتوای مشهور بکنیم. فتوای مشهور در بحث صداق با فتوای مشهور در بحث لو با عمل لهو نصف دار با همدیگه منافات دارد. وقتی منافات دارد، حالا احتیاج به توجیه هست. توجیه میکنیم، میگیم نه، مشهور اینجا هم در بحث صداق فتواشون همین دومی است. میگیم ای بابا، بابا مشهور به صراحت گفتن همون اسم موجود رو برمیداره. اینا میگن نه، مشهور فتواشون، توجیه اینه، مشهور فتواشون در مسئله صداق هم همین دومی است، مطابق فتواشون در اینجا. اما میدونی چرا گفتن نصف موجود؟ میگیم چرا گفتن؟ میگه ها، برای اینکه این که خونه است مثلا، یا گفتیم گندمه صداق، خونه است زمینه، بنابر فرض هیچ فرقی بین این ور خونه و اون ور خونه و زمینشو اینا نمیکنه، یعنی این 25% این نصف موجود چند درصده؟ 50% دیگه، داریم میگیم نصف موجود، درسته؟ نصف موجود میشه 2 تا 25%، درسته؟ اون نصف موهوب چند درصده؟ 50%، درسته؟ اون هم میشه 2 تا 25%. خب مشهور میخواستن بگن چی؟ میخواستن بگن 25% از این، 25% از اون، درسته؟ بعد دیدن آقا این 25% اصلا با هم فرقی ندارن، که بالفرض 25% ها که با هم فرقی نداره، 25% زمینه، 25% مشاعش هم تازه. پ- پس هیچ فرقی با هم ندارن. برای چی بیایم ما یه مشکلی رو اضافه بر سازمان بگذاریم؟ سلام علیکم. بیا داخل اینجا جو. بر چی ما یک مشکلی رو اضافه بر سازمان بیام قرار بدیم؟ خب اینجا یه هبه ای صورت گرفته، اون مال رفته. من اگه به زنه بیام بگم آقا قیمتشو بده، دوباره مشکلات دیگه‌ای به وجود میاد. الان این دو تا هم دازه دارن طلاق میگیرن با هم، فحش و فحشکاری وسطش بوده. خب بعدم گفتن آقا چه فرقی میکنه این 25% با این 25% چه فرقی میکنه؟ هیچی، مشا هم هست. لذا اومدن گفتن آقا همون 25% موجودو بده. بنابراین مشهور تو فتواشون با اینجا فرقی نمیکنه. مشهور اگر فرقی به وجود می آمد اینجا هم تصریح میکردن 25% از موجود و قیمت 25% موهوب، اونی که هبه داده شده. اما اینا نگاه کردن دیدن آقا یه هبه ای اومده، اون رفته مال اونو یالا برو از اون پس بگیر و یا قیمتشو بده و چه کاریه. دیدن این 25% از موجود که 25% اینه، این 25% دومی از موهوب با این 25% از موجود هیچ فرقی بالفرض نداره. مثلا آمدن گفتن ما برای چی کار مشکل بکنیم؟ آمدن خیلی سادش کردن قصه رو، آمدن گفتن که به جایی که بگم 25% از موجود و قیمت 25% از موهوب، 25% از موهوب همون که موجود هست دیگه، همونو برداره. از این بابه که مشهور آمدن، یعنی تسهیل مسامحه است و الا اگر اینا بخوان با مداقه فتواشون رو بیان بکنن، فتواشون در مسئله صداق این فتواشون در مسئله لباعه ملهون اسفت داره، تفاوتی نداره. شاهد بیاریم براتون، در ذیل این توجیه شاهدی هم بیان میشه. میگن آقا ببینید، اگر کسی آمد یک جنس قیمی را قرض گرفت، فقها تو کتاباشون نوشتن اگر جنس قیمی را قرض گرفتی قیمت اون شی بر عهده تو میاد. اگر جنس قیمی قرض گرفته شود قیمت آن شی بر عهده در واقع مقترض حالا یا میاد، مستحق میشه اون کسی که داد قرض داد. حالا فرض بفرمایید این شیء قیمی دخل و تصرفی درش نشد، این طرف قرض گرفت هیچ دخل و تصرفی هم درش نشد، خودش موجود بود، در هنگام سررسید که رسیده فقها فتوا دادن همونو برو پس بده. نه، یعنی فتواشون تغییر کرده، دیدن آقا وقتی خودش هست بگیم نه آقا قیمتشو بیار بده، ممکنه مشکلات اضافه ای رو بر سازمان بار کنه. خب خودش که هست خودشو بده. میبینید اینجا فتواشون تغییر نکرده، هنوزم اگر بخوان با مداقه حرف بزنن میگن اینجا در حقیقت تو مالک قیمت این جنس قیمی هستی که قرض داده شده است. اما وقتی سر رسید شد خودش موجوده، خب خودشو بده، دیگه دعوا کمتر میشه. چون قیمی باشه میگه کجا قیمت کردی، علل قیمش چیه، بازار چرا ما همینو دادی، بیا بگیرش. خب اینو که دیدن این راحت تره، همینو گفتن. تو ما نحنفی هم همینطوره، وقتی فقها آمدن نگاه کردن دیدن این 25% با این 25% هیچ فرقی بالفرض ندارد، خب بر چی میگن آقا 25% از یکی 25% از یکی، برو سراغ زنه بگو قیمت کن، قیمتشو بگیر بده. خب همین 25% رو بردار دیگه، دعوا نداره دیگه. لذا این فتوا رو دادن. بعد در مرحله چهارم رد توجیه. اینو ما این گونه فهمیدیم، به نظرمونم عبارت جناب شیخ اینو میخواد بگه، ولو این که مرحوم شهیدی احتمال دیگری داده، بعضی دیگه مثلا کاملا همون طبق احتمال مرحوم شهیدی رفتن. مرحله چهارم بحث ما رد توجیهه. شیخ میخواد بگه نه آقا این توجیه شما به درد بخور نیست، به خاطر اینکه ظاهر عبارتشون اصلا به آدم وقتی نگاه میکنه اصلا عبارت جایگزینی و جانشینی و این حرفا درش نیست. لذا شیخ آخر اینجا در مرحله چهارم میگه لذا منافات هنوز باقی است. چون نمیسازه این توجیه با اون حرفی که زدن. اونا به صراحت گفتن نصف باقی رو برمی‌داره، نگفتن این نصف باقی بدل اون میشه و این حرفا. حالا یه نوع برداشتی است که ما از عبارت داریم که به نظر ما با این عبارت لزام منافات هنوز باقی است، این چهارم میشه رد این توجیه. حالا عبارتمون رو تا اینجا بخونیم. وَإِنْ كَانَ، حالا بخونیم بعد صحبت کنیم. وَإِنْ كَانَ يُمْكِنْ تَوْجِيهُ هَذَا الْحُكْمِ مِنْهُمْ، اگرچه میشود توجیه کرد این حکم را. این حکم چیه؟ چطور در مسئله صدا گفتن همون نصف باقی در حالی که نصف نصف مشاع، لذا در مسئله صدا هم باید بگم 25% از این، 25% از مال موهوب. مال موهوب نیست، زوجه باید قیمتشو بیاره بده. به انهو لما کان ربع الباقی للمرأة من الموجود، 25%ی که موجود شده برای مرعه بود، یعنی میتونست برای مرعه باشد ولی خب چون طلاق شد دخولم نشده بود، الان موجوده. به خاطر اینکه اون 25%ی که برای مرعه باقی مونده الان موجوده، هبه داده نشده، مثلا للربع التالف من الزوج، دقیقا مثل اون 25%ی است که برای زوج از اون طرف. ببین قرار اینه، دقت کنید دست منو، فتوای مشهور اینه، این مالی که باقی مونده 25%ش مال زوجه است، 25%ش مال زوجه. اون مالی هم که هبه داده شد و تلف شد، 25%ش مال زوجه است، 25%ش مال زوجه، هر دوتا میشه 50%، نصف میشه دیگه. خب حالا یه بار دیگه عبارت ببینید، میگه وقتی که این 25%ی که الان برای زن هست، بالفعل نه قرار بود که گفتم، نه، این 25%ی که همین الان برای زوجه هست، خب دقیقا مثل اون 25 داخل بشه، این 25%ی است که مال زوج بوده و تلف شده، و مساوی له من جمیع الجهات بالفرض، و با هم مساوی هم هست، از همه جهت مساوی هن اینا با هم، بل لا تغایر بینهما الا بالاعتبار، هیچ فرقی نداره مگر اعتبار، چون مشاعه 25% مشاع، هیچ فرقی نیست مگر برای اعتبار. ما در مقام اعتبار میگیم این 25% مال تو، این 25%، بل هیچ فرقی بین این 25% با هم نمی کنه. خب وقتی هیچ فرقی نیست، فقها دیدن آقا مشکل مشفت با بدن کار سخت‌تر میشه، بگن تو این 25% بردار، 25% اونم به زوجه بگو بره قیمتشو حساب کنه، قیمتشو بردار بیاره، این پروسه طولانی میشه، اونم تو مسئله طلاق و دعوا و اینا. فلا بچل اعتبار القیمه، اینجا دیگه بچی نیست برای که بگی برو قیمتو بردار اعتبار کن بیا. خب شاهدم براتون بیاریم، نظیر و مالو دفع المقترز نفس العین المقترزه معکونها قیمیه، مثل اونجایی که دفع بکند مقترض عین مقترضه را، با اینکه قیمی هم هست. و در بحث قرض میگن اگر شما یک جنس قیمی را قرض گرفتی، قیمت آن بر عهده تو میآید. اما همینا وقتی گفتن عین موجوده، گفتن باید عین را بدهی، فتواشون تعارض داره با هم؟ نه، وقتی عین موجوده دیدن برای چی بریم و سراغ دعوا کنیم و قیمت و اعتبار قیمت و علاقی هم اوکی بوده و کم بوده و کجا بوده و مش اسقر چی گفت و مش اکبر چی گفت، نه قیمت رو همه اینو بهش بده بره. لذا اینجا مثل همونجا، لذا پس تا اینجا توجیه نتیجه این شد، فلا منافات بین ما قاله المشهور در مسئله ما و ما قاله المشهور در مسئله صدا، منافاتی نیست. لکن اینجا چهار، مرحله چهار رد توجیه، لکن ظاهر انهم لم یریدو هذا الوجه، مشهور همچین وجهی را اراده نکردن، جانشینی و اینکه این 25% جای اون 25 اینا را اراده نکردن، و انما علل استحقاق اول نصف الباقی به بقاء مقدار حقه، گفتن آقا میدونید چرا نصف باقی رو میگیره؟ چون اندازه حقش هست، منطبق میشه بر اون حقش. همینقدر گفتن دیگه، بحث جانشینی و بحث اینکه این 25% جای اون 25% اینا اصلا نگفتن. اینجای عبارت برخی مثل مرحوم شهیدی اومدن احتمال دادن، گفتن آقا این اصلا این حرف جناب شیخ میخواد بگه اصلا این بحث کلن مربوطه به بحث ما نیست. حالا اون یه برداشت دیگه ای از عبارته فلا یخلو. این ولی ما خیلی روشنش که به نظر من میرسه شیخ همینو میخواد بگه، خیلی روشنه دید. میگه اونا اصلا بحث جانشینی و بدلیت این حرفا رو مطرح نکردن، گفتن آقا میدونی چرا منطبق میشه؟ چون مقدار حقش هست، بر همون هم منطبق میشود. پس حالا که اینطور شد، شما تو پاراگراف قبلی آمدی گفتی فلا منافاته، حالا که ما در مرحله چهارم توجیه رو رد میکنیم میشود فلا یخلو ان منافات لهذا المقام. پس فتوای ایشان در مسئله صداق خالی از منافات نیست با این مقام که مقام ما باشه، یا میتونی برعکس فتوای فقها در مسئله ما لو با من لهو نصف دار نصف دار خالی از منافات نیست با این مقام که بگیم مثلا صداق، برعکسش هم میشه دیگه، فرقی نمی کن. خلاصه منافات دو طرف است، این با اون منافات داره، اونم با این منافات داره. حالا حرفی داشتی شما؟ نه چرا؟
اگر فتوای مشهور بگیم که 25 درصد از نصف خودش و 25 درصد از نصف دیگه، خب اون 25 درصد وجودی بود.
بالاخره ببینید، چون نصفش طبق اون تفسیر دومی که ارائه کردیم که نصفش مستقره نصفش غیر مستقر، اون نصف مستقرش رو فروخته هیاهه بکرده، اصلا لذا هیچ شبهه‌ای درش نمی همون فتوای مشهور رو دوتا برداشت، یعنی همین عبارتی که بالا بود رو دو جور برداشت ازش وجود داره دیگه. یکی این که زن وقتی که تا عقد صورت میگیرد، زن مالک مستقر است نسبت به 50 درصد، لذا وقتی هم هبه کرده 50 درصد را هبه کرده، مستقر، هیچ شبهه‌ای درش نیست. 50 درصد باقی میمونه، این 50 درصدی که باقی میماند میشود مالکی مال زوج. فتوای مشهورم همینه. خب بریم سراغ یک مرحله دیگر از بحث، یعنی شماره طبق حالا اینکه شما کاری ندارید، ولی حالا ما که میگیم میشه شما میشه در واقع نه میشه بعد نکته سوم. یعنی بعد از اینکه ما اون بحث لو با من لهو نصف دار نصف دار رو مطرح کردیم تمام شد، سه تا نکته، یعنی دو تا نکته شروع کردیم به نکاتی گفتن. نکته اول رو گفتیم، نکته اول مثالی بود که توی همون قبلش داشتیم، و من المعلوم ان نصف المشابه معنا المذکوری از فقلا نصف المختص صفحه 253. نکته دوم ولعله لما ذکرنا ذکر جماعتون نکته دوم هست. الان نکته سوم که وارد بحثش میشیم. خب در جای دیگری از فقه ببینید، فقیه فرق یعنی بین فقاهت که یکی میبینید واقعا خیلی جلو هست، بحث تسلط بر جای جای فقه که این به دست نمیاد مگر با طول عمر، چون خیلی فقه بزرگ یا طول کار کردن، ساعتها و ساعتها باید کار بشه، چون فقه خیلی مفصله. شما همینجا شیخ وارد میشه شروع میکنه بحث بیع، از بیع میره نکاح، از نکاح میاد توی اقرار صلح، یک دفعه ممکنه یک جای بحث مربوط باشه میره تو عبادات. تسلط فقیه اینطوری باید باشه. مثلا برای بعض از این بزرگان نقل میکردن که گفتن شما گفتید تو مثلا فرض کنید توضیح مسائلتون یا جای دیگه گفتید این مثلا مطلب یا تو که بعض از کتابتون گفتید روایت داره، تو چه بحثی؟ تو بحث مثلا فرض کنید بی. ما الان تو وسائل هرچی نگاه میکنیم نیست، میگه ایشون گفته شما باید برید مثلا کتاب الحج رو بیار، اونجا یه روایت داره مربوط به اینجاست. خب وسائل میدونید تقطیع کرده روایات رو دیگه، وسائل آمده از شیخ الرعاملی روایات مربوط به هر مبحث رو جمع آوری کرده. خب امروز هم یکی از مهمترین کتاب‌های در دسترس فقهاست برای فتوا دادن، قشنگ اومده جمع آوری کرده، اما انتقاداتی بهش وارده. چند تا انتقادی که وارده، یکیشو بگم حالا تا بعدش بریم وارد این بحث بشیم نمیرسیم. یکیش این است که میگن شما تقطیع کردی روایت رو. تقطیع روایت البته ایشون تقصیر ایشون نیست، این توجهی است به شما که میخواد مراجعه کنید، شما که میخواد فتوا بدید. تقطیع روایت باعث میشه اون مساق روایت گم بشه. شما روایتی بوده صدرش اخلاقی، ذیلش اخلاقی، وسطش یک جمله است، ایشون برداشته این برامون برداشته زده، برداشته گذاشته به عنوان یک روایت فقهی. خب شما نگاه میکنی مثلا یا نمیشه کافره، شما ازش کفر در میاده دیگه، ولی بعد صدرش و ذیلش و اینا رو که نگاه میکنی میبینی بابا اصلا کفرهای دیگه ای که اطلاق شده توی اول و آخر و وسطش اصلا این کفر نیست. یا صدرش مربوط به مثلا دفن بوده گفته حرامه، الان هیچ کس به اون فتوا نداده. خب وقتی به صدر روایت فتوا ندادن احتمالاً به ذیلش هم نمیشه تمسک کرد. پس بعد شما اگر خواستید وسائل رو نگاه کنید، وسائل خوب جمع آوری کرده، اما به هر روایتی خواستید تمسک کنید نباید به وسائل نگاه کنید، باید برید کل روایت نگاه بکنید ببینید اصلا مساقش چیه، روایت در چه فضایی وارد شده، اون موقع درک میشه. خیلی ثمرات بزرگی داره، من اینو خودم چند بار امتحان کردم و ثمره داره. خب حالا بریم سراغ نکته سوم. فتوای دیگری از فقها هست که مطابق فتوای ایشان در مسئله لوبا امن لهو نصف الدار الخ، که مطابق فتوایشان در مسئله و مغایر و منافی فتوای ایشان در مسئله صداق است. خب بریم سراغ یه فتوای دیگه از اینا. اینا همه اون مسئله نصف مشکل سازه، باید بالاخره حلش کرد. مشهور اینجا چی گفتن؟ لوبا عمل له نسبت دار نسبت تلکت دار، اگر بفروشه میشه نصف مشاع، 25% از مال خودش 25% از مال او، اون نصف میشه فضولی، بعد ببینیم او اجازه میده یا 25% از مال خودش رفته. تو مسئله صداق برعکس عمل کرده بودن، گفتن وقتی که نصف در آیه اومده، نصف همین نصف موجوده، نصف مختصبه زن که الان دیگه هبه نکرده در مالش بوده، حالا استحقاق زوج می شود. این مسئله بعدی رو دقت کنید، میگن که اگر فردی نسبت به مالی ید دارد، بنده در این خانه نشستم، ید دارم نسبت بهش، تصرف دارم میکنم، به دو نفر میآیند و ادعا میکنند که این خانه برای ایشان است. دو نفر میان ادعا میکنند که این خونه برای، حالا نکته مهم اینه، ادعاشون به سبب شرکته. این دقت کنید عبارت گنگه ها، باید توضیح بدم، یعنی ادعاشون به یک سببی هست که اون سبب موجب شرکتشونه، مثل ارث. دو نفری که میان ادعا میکنن، یه وقت دو نفر که میان ادعا میکنن، یکیشون میگه آقا من از امر خریدم، اون یکی میگه آقا من نه من از امر خریدم، دلیل نمیشه که اگر مال اینه پس مال اون نیست، میشه دو تا ادعای با هم دیگه متضاد. اما یه وقت نه، هر دوتا به سبب شرکت ادعا میکنن. یعنی میگن آقا ما دوتا برادریم، این خانه مال پدر ما بوده لذا الان مال ماست. دیروز هم تو همین کلاس بوده، کلاس بعدی بود، مال بعدی بود. خب این دو نفر میان ادعا میکنن که این خانه مال پدر ما بوده، پس به سبب شرکت ادعا میکنن که این خانه برای ایشان است. حالا نکته جالبش اینه جیم، ذلیت به نفع یکی اقرار میکند، یعنی میگه قبوله، نصف این خونه راست میگه برای ایشونه. اینا هر کدوم ادعا میکردن نصف خونه مال ماست دیگه. این دو نفر که آمده بودن ادعا میکردن برای خونه برای ایشان است، یعنی هر کدومشون میگفتن نصف این خونه برای ماست. ذلیت میاد به نفع یکی اقرار میکنه، میگه بله راست میگه، ایشون نصف این خونه برای ایشونه. حالا باز قصه ادامه داره. دال مقرن له، اون کسی که به نفعش اقرار شده نصف خود را با ذلیت مصالحه می کند. میاد میگه آقا بنده نصف قبول داری نصف مال منه دیگه؟ آره. به 100 میلیون تومن ما نصف با هم دیگه مصالحه. حالا سوال اینه، این نصفی که ذلیت و با مقرن له با همدیگه مصالحه کردن، این نصفه برای مقرن لهه یا این نصفه 50% برای مقرن لهه 50% مال اون یکی داداش است؟ سوال اینه. ببینید سوال الان اینه، سوال نصف مورد مصالحه نصف مختص به مقرن له است یا نصف مشاع بین دو مدعی است؟ اگر آمدن این دوتا با هم دیگه معامله کردن، این نصف نصف کیه؟ سوال اینه. مشهور اینجا میدونید چی گفتن؟ مشهور فتوا دادن گفتن نصف نصف مشاع بین دو مدعی است. گفتن نصف نصف مشاع بین دو تا مدعی. پس این حالا شماره، چون نکاتمون هم شماره میذاریم، شماره 1 توضیح مسئله است، این توضیح مسئله. 2 تطبیق بر ما نحن فی، بیایم بر ما نحن فی تطبیقش کنیم. مگر مقرن له نگفت من نصف را اقرار می کنم؟ نصف یعنی نصف مشاع، نصف خودش نه. نکته اساسی اینه، این دو نفر که ادعا کردن اینه که اگر برای یه نفرشون تایید شد، من مقرن له با اون یکی تو یه سببم، اگه برای من شده برای اونم شده. خب این مهم نیست، یعنی از یه جهت مهمه از یه جهت مهم نیست. مسئله اینه وقتی گفت من نصف را با تو، یعنی نصف این مال را، نصف را با تو مصالحه می کنم، یعنی نصف نصف مشاع نه نصف خودش. این دوتا برادر که اومده بودن ادعا می کردن 50% مال زید این برادر، 50% مال عمر اون برادر، درسته؟ خب حالا ذلیت که خالد باشه اومد گفتش که آقا من این زید رو قبولش دارم، راست میگه 50% مال اینه، وقتی زید میاد میگه من نصف را با تو مصالحه کردم، صحبت برگشت به مسئله ما. وقتی گفت نصف یعنی نصف مختص، یعنی 50% خودم، یا نصف علل اشاعه یعنی 25% از مال خودم، 25% از مال داداشم. فقها فتوا دادن که نصف، مگه نگفتن نصف؟ چرا؟ نصف یعنی نصف علل اشاعه، پس میشه 25% از مال خودش، 25% از مال داداشش. اگه داداشه قبول کرد معامله درسته، باید 5 میلیونش هم داداشه میگیره، 5 میلیون هم میگیره. خب شیخ میاد میگه که این منافات داره، مطابق حرفشون هست در اینجا، منافات داره با حرفشون در مسئله صداق. صداق وقتی گفتیم نصف، نصف مختص، نصفی که موجوده. شیخ اشکال میکنه، میگه مطابق مبنای صحیح و فتوای ایشان در مسئله صداق باید بگوییم. آقا دو تا صورت که بیشتر نداریم، دقت کنید، یا الف یا مقرن له نصفه خود را فروخته. اصلا وقتی داشت قسم میگه مسئله رو گم کردیم. خود مشهور عزیزان، شما خودتون میگفتید در مسئله لو با عمل لو نسبت دار نسبت الکد دار، میگفتید اگر ما بدونیم که اونی که قسم کرده کدام را قسم کرده اصلا بحثی نداریم، اگر اونی که نصف مصالحه کرده نصف خودش را مصالحه کرده باشد، اگر اونی که نصف را مصالحه کرده اصلا نصفی داداش را مصالحه کرده باشه، اونی که مصالحه کرده علالش، اون اگه ما بدونیم اصلا دعوا نداریم. پس اینجا این مقرر اگر نصفه خود را فروخته باشد، که ما اشتباهاً اینجا یعنی ناخواسته تو دال مقرر نصف خود را، در حالی که ادقش باید می‌بینیم نصف را، حالا چون باید شامل هر دوش بشه. مقرر نصفه خود، اگر مقرر نصفه خود را فروخته که جای احتمال اشاعه نیست، چون خودش میدونه، میدونه شبیه چی میمونه، مثل این که اصلا قبل از اقرار بیاد به یه نفر دیگه نصفه خودشو بفروشه، میشه یا نمیشه؟ بنده خودم رو مالک میدانم، یه نفری رفته مال من رو غصب کرده، من میام به یه نفر دیگه مصالحه میکنم، میگم آقا اون مال من ایناش، من به 100 میلیون تومان نصفه خودم رو به تو فروختم. نمیشه؟ اگه بگی نصفه خودم رو فروختم، بازم میشه اشاعه بین خودش و داداشش؟ نه دیگه. پس اگر مقرنلا نصفه خودش رو فروخته باشه که اصلا جای این بحث نیست. ب، اگر مطلق نصف را فروخته باشد به اقتضای مقام تصرف، همون بحثای قدیم، به اقتضای مقام تصرف حمله بر نصف خودش می شود. اینجا هم وقتی میگه نصف فروختم، یعنی داره مقام داره میف داره مصالحه میکنه، خب پس داره تصرف میکنه، پس مال خودشو داره تصرف میکنه، اون بحثایی که قدیم داشتی. بنابراین الکلام الکلام، چیز زیادی به ما به دانش ما اضافه نشد، همه اشکالاتی که اونجا جناب شیخ به مشهور داشتن تو بحث در واقع اقرار هم به مشهور وارد میدانه. فقط اینجا عبارتمون افتادگی داره، یه مقداری اگر برسیم عبارتمون رو تصحیح کنیم. نظیر و هو، این ضمیرها رو درست برگردونید، چون اینا موجب اختلاف اصلا فهم میشه. نظیر و هو، هو رو بزن یعنی نظیر و کلام هم فی باب البیع. پس این مطلبی که ما میخوام بگیم مطابق با فتوای اونا در مسئله بیع هست. نظیره فی ظهور المنافات لما هنا، چطور مسئله اینا، مسئله کلام اینا در باب بی ظهور منافات داشت با هنا، هنا رو بزن به بحث صداق. چطور فتوای ایشان در مسئله بیع منافات داشت با فتوای ایشان در مسئله صداق؟ فتوایشان در مسئله صلح هم ما ذکروه فی باب صلح هم منافات دارد با بحث صداق، مشارکت دارد و مماثلت دارد در مسئله بیع، مثل بیعه. ما تو رو تخت کامل توزده و نظیر و فی ظهور المنافات لما اونا ما ذکروه فی باب صلح. چی گفتن اونجا مگه؟ من انه اذا اقر من بيده المال لأحد المدعيين للمال، اگر اقرار کند کسی که دستش مال است، یعنی داره تصرف میکنه در این مال، ید داره نسبت به مال، اقرار بکند برای یک کدام از دو مدعی برای مال که اون دو تا داداش باشن. حالا مدعی هستن، چجوری مدعی هستن؟ به سببی که موجب شرکته، سبب موجبه چه؟ یعنی گفتن مثل ارث، دو تا داداش اومدن ادعا کردن گفتن آقا این خونه برای ماست، مال بابامون بوده. فصالحه المقر له، حالا برای یکیشون اقرار کرده، مصالحه کرده است، مقر له الا ذلک نصف، بر همون نصفه چیکار کرده؟ مصالحه کرده. خب چی گفتن در باب صلح؟ گفتن اگر همچین اتفاقی بیفته کان نصف و مشاء فی نصیبه ما، گفتن نصف میشه مشاء، چون نصف فروخته، نصف هم ظهور در اشاعه دارد. خب پس وقتی شد اشاعه میشه نصفش فضولی. فان اجاز شریکه او نفذ فی المجموع و الا نفذ فی الربع، اگر شریکش اجازه بده در مجموع 50% نافذ میشه مصالحه، اگر نه 25% میشه نفذ فی الربع. خب شماره یک تمام شد. شماره دو تطبیق بر ما نحن فی. فان مقتضا ما ذکروه هنا، هنا در بحث صداق، اگه اون حرفی که در بحث صداق، در بحث صداق چی میگفتن؟ میگفتن نصف حمله بر نصف مختص میشود. فان مقتضا ما ذکروه هنا اختصاص المصالحه به نصف المقر له، باید اختصاص پیدا کند مصالح، یعنی اون کسی که صلح کرده، اون یکی داداشه، به تمام نصف مقرون له، و تمام اون نصفی که صلح کرده رو برای خودش باشه. چرا؟ چون نصفی خودش را آمده و صلح کرده دیگه، نصف مختص، نه نصف مشاع علل اشاعه. لانه، حالا اینجا این عبارت رو درست بکنید، آروم میخونم، من از دو نسخه دیدم، ممکنه بعضی از نسخه‌های شما که با این چاپ ما فرق کنه اضافه داشته باشه، من آرام میخونم، اینجا کلماتی رو باید توش اضافه کنید. لانه بخشن چنین است که مصالحه ما، اون یکی داداشه که به نفعش اقرار شد، ان اوقع الصلح علا نصفهی الذی اقر له بهی فهوه، کما لو صالح نصفه، کما لو صالح نصفه قبل الاقرار. دیگه مع غیر المقر او مع هم درسته، اینجا افتادگی داره. حالا من معنا میکنم، پس همانا مقتضای اون چیزی که ذکر کردن تو بحث صداق اختصاصه، باید بگن آقا مصالح 50% فروخته، خب نصف مختص، نصف خودشو فروخته، نصف خودشو مصالحه کرده. چرا؟ ببینید الف، اگر مقرن له نصف خود را فروخته، خب این که اصلا جای احتمال اشاعه نیست، مثل جایی میشه که اصلا قبل از اینکه اقراری باشه بیاد نصف خودشو بفروشه، چه اشکالی داره؟ لانه ان اوقع الصلح على نصفه، نصف خودش کدام نصفه؟ اون نصفه ای که اقرار کرده است برای او. ان اوقع الصلح على نصفه الذي اقر له، یعنی اقرار کرده است برای او، بهی یعنی به اون نصف. فاوقع، این که اصلا جای بحثی نیست، جای بحث اشاعه نیست. مثل کما لو صالح نصفه او قبل الاقرار، همچنان که اگر مصالحه کنم قبل از اقرار نصفه خودش را، چه اشکالی داره؟ حالا با غیر مقر یا با خود مقر، هنوز مقره اقرار نکرده، بگه آقا بذار ما با هم دعوا نکنیم، نرم دادگاه، بیا و 100 میلیون به من بده، من از خر شیطون میام پایین. با خود مقر یا با غیر مقر، غیر مقر رو کنم مال من دزدیده، میتونی بگیری؟ گفته میگه آره من داداشم قاضیه، میرم یه روزه ازش در میارم. خب بیا من به تو میفروشم، تو خودت برو کارات انجام. خب پس اون که اصلا فهوبه، اصلا اون دیگه اصلا کاری نداره. ادامه، و ان اوقعه على مطلق نصف المشاء، صورت دوم، اگر مطلق نصف را فروخته باشد، انصرف عیزن لا حصته، به حصه خودش منصرفه، چون نصف که میگه مقام، مقام تصرف است. فلا وجه الاشتراکهی بین او و بین شریکهی که داداشش باشه. تو مثال اصلا وجهی نیست که ما بیایم بگیم اشتراک دارد. الکلام الکلام، همون اشکالایی که جناب شیخ تو همین مسئله لو با امن لهو نسبت دار، نسبت دار، نسبت الکت دار مطرح کردن، اینجا هم همینه، وجهی نیست. ولذختار سید و مشایخنا اختصاصه بالمقرله، لذا مرحوم سید مجاهد گفته است که اگر همچین اتفاقی بیفته، صلح که صورت بگیره 50% مال همون داداش است که اقرار به نفع شده، اون 50% خودشو فروخته. تمام شد. فردا بعد ببینیم شهید ثانی وسط چی گفته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.